خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه‌ای آب می‌گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می‌بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می‌دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما جوانها. فصل جوانی فصل زیبای زندگی شماست، فصل نشاط و حرکت، فصل طراوت. پس بهش یقین بیار و باورش کن.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد.
میگن اگه میخوای خوشبخت باشی، سعی کن دور و بر زندگی تو خوب ببینی. سعی کن از هیچ لحظه‌ای توی زندگیت غافل نشی. زندگی ریزکاری‌هایی داره که باید اونا رو خوب یاد بگیری. زندگی کردن یه هنره. اینجوری نیست که هر روز زندگی تو به تقدیر بسپاری و هر چی برات پیش اومد بپذیری. توکل به خدا و تلاشه که زندگی رو توی دستای خودمون میذاره.
اگر گاه میزنی در باغ توی، اگر گاه میزنی در باغ توی، شکفته جنگل باغ سهر با.
شما باز هم پای برنامه کلیدهای خوشبختی نشستید، برنامه برای همه شما جوانها. این برنامه با مشارکت سازمان ملی جوانان و شبکه رادیویی معارف تقدیم شما میشه. امیدواریم با این برنامه بتونیم راه خوشبختی و سعادت رو در زندگی پیدا کنیم. همیشه گفتیم که خوشبختی دور نیست، همین نزدیکیه. فقط کافیه که چشمامونو خوب باز کنیم و این خوشبختی رو به زندگیمون دعوت کنیم. امروز هم در برنامه کلیدهای خوشبختی با شما هستیم و همراه با صحبتهای استاد حاج علی اکبری. به جوونمون گفتم اگه یه روزی توی یه مسیری قرار بگیری که حس کنی مسیر نادرستیه، چی کار میکنی؟ جوونمون لبخندی زد و گفت خب تغییر مسیر میدم. گفتم اما گاهی ممکنه که حواست نباشه و اشتباهی بری توی مسیر اشتباه دیگه. گفت سعی میکنم بازم تغییر مسیر بدم. سعی میکنم اصلا برگردم. به هر حال همیشه یه راه بازگشتی وجود داره. نمیشه که نباشه. به هر حال از همون مسیری که اومدیم میتونیم برگردیم. حالا واسه چی این سوالا رو ازم پرسیدی؟ گفتم واسه این که میخوام راجب همین بازگشت با هم دیگه حرف بزنیم. اما اول بهتره که حرفای استاد حاج علی اکبری رو با هم دیگه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کلیدهای خوشبختی و اسرار سعادت که در فرهنگ قرآنی و اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و به خوبی معرفی شده جوانب و ابعادش، مسئله توبه است. آشتی با خداوند. برای اینکه این مسئله رو دربارش مقداری صحبت کنیم، خوبه اول دو تا نگاه داشته باشیم به اصل مسئله. نگاه اول، ببینید، انسانی است که در مسیر خواست الهی و تقرب خدای متعال داره حرکت میکنه، همون چیزی که ازش تعبیر میشه به صراط مستقیم، و در مسیر با توجه به موانعی که وجود داره و چاه و چاله هایی که حفاری شده، که اصلا راه اینجوریه دیگه، شیطان هم که گفته لعقودن نلهم صراط کل مستقیم، از در راه نشستن و یه چاهایی طراحی کرده، روش هم همچنین تزیین کرده، مرتب کرده که خوب هم دیده نشه. طرف که همجور داره میره، بر اثر غفلت یا جهل، بیخبری، بیتوجهی، روزه یه باره میفته توی این چاه، میره اون پایین پایین ها. اینو شما تصور بفرمایید و مقصدی که پیش رو داره، منازل فراوانی که جلوی راهش هست. حالا یه شخص از خودمون رو تصور بفرمایید با یه مقصد معمولی دنیایی، همین اتفاق براش بیفته، میخواد به یک شهری برسه، برنامه خیلی مهمی هم اونجا داره، ضیافت خیلی حساس برای او اونجا طراحی شده. حالا همینجور که داره میره، عرض کردیم بر اثر یک غفلتی، اشتباهی، جهلی، مبتلا به یک چنین حادثه‌ای بشه، بیفته توی چاه. اگه این از این چاه نتونه خارج بشه، کل اون برنامه‌ها منتفیه، یعنی به هیچ منزلی از منازلی که توی راه هست دیگه نمیرسه و اصل اون برنامه و اون توفیقی هم که برای او پیشبینی شده بوده، اون ضیافتی که پیشبینی شده بوده، اینا همش از دستش خواهد رفت. یه وقتی که نه، داره همین راه رو میره، منتها کند میره. تو بعضی از این منازل میانی راه خیلی توقف میکنه. اول راه که حرکت کرده، هنوز چیزی عبور نکرده، از مسیرش چیزی پشت سر نگذاشته، رفت یه گوشه گرفته نشسته، ولی با خیال راحت با یه کسای دیگه داره گپ میزنه. این فرصتها رو داره برای رسیدن از دست میده. این حالش از آدم اولیه خیلی بهتره، چون اون تو چاهه بیچاره. این نه، این بالاست، میتونه حالا اگه خواست الان میتونه سریع حرکت کنه و راه بیفته. خب حالا اینجا برای اون نفر اول بیرون آمدن از اون چاه چقدر حیاتیه و در این حال چقدر شیرینه و دلپذیره. برای اون نفر دوم نجات اینه که راه بیفته، حرکت کنه، سرعت بگیره، سبقت بگیره تا بتونه به وقت به مقصد برسه. توبه در فرهنگ قرآن کریم در واقع این دو نقش رو برای انسان در نسبتش با خدای متعال و با مقصد ابدی ایفا میکنه. سبحان الله حمدا لله ولا
اله الا الله. جوونمون گفت عجب خدای مهربونی. آدم بعضی وقتا اصلا خودش روش نمیشه بره به سمت خدا، اما خدا به همون میگه بیاین، هر چقدر گناه کردی بازم بیاین. آدم کلی شرمنده میشه. گفتم منم یه وقتایی همین جوری میشم، اصلا خجالت میکشم برم طرف خدا، ولی یه چیزی ته قلبم بهم میگه برو، خجالت نکش، توبه کن، خدا ارحم الراحمینه. جوونمون گفت آخه همین لطف خداست که آدمو شرمنده میکنه، همین مهربونیش که میگه همه بیاین آدمو خجالت زده میکنه. گفتم چقدر خوبه که همه ما متوجه این مطلب بشیم و کمتر گناه کنیم تا اینقدر شرمنده لطف خدا نشیم. مثل اینکه بازم در این زمینه استاد حاج علی اکبری حرفهای جدیدی برای گفتن دارن. پس با هم دیگه میشنویم و از حرفهای استاد لذت میبریم.
اجازه بدید یه لطیفه ای رو هم براتون بگم که بعداً در خلوتهای خودتون میتونید شما روی این نکته فکر کنید. چه بسا حالی مانند حال جناب ابن عباس برای شما هم فراهم بشه. ابن عباس از شخصیتهای بزرگ اسلامه و از کسانی است که توانسته از مکتب تفسیری امیرالمؤمنین علیه السلام خوب استفاده کنه و نتیجه اون بهره ها این بوده که این از لطائف قرآنی هم بهره مند میشده. خلاصه یه وقت دیدن جناب ابن عباس خلاصه زده به کوه بیابون و چنان زجه میزنه و اشک میریزه و گریه میکنه، یعنی یک انقلاب روحی عجیبی در او پیدا شده. خیلی تعجب کردن بعضیا که شاهد این صحنه بودن. خلاصه میرن جلو میگن آه چی شده، این چه حالیه که شما پیدا کردی، چرا اینجور داری گریه میکنی اینا. گفتش که من داشتم قرآن رو تلاوت میکردم، در حال تلاوت قرآن رسیدم به این آیات، اونجایی که خداوند تبارک و تعالی داره دو پیک خودش جناب موسی و هارون علیهم السلام رو میفرسته به سوی فرعون. گفت من داشتم این آیات رو میخوندم ببینم خب خدای متعال این پیک خودش رو که داره میفرسته به سمت فرعون با چه توصیه هایی میفرسته. این آیات خیلی عجیبه ها. خدای متعال میفرماد اذهبا الی فرعون انه طغى، برید دو نفری پیش فرعون، او طغیان کرده، انه طغى، اما اونجا که رفتید فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. خدای متعال میفرماد که شما برید به سوی فرعون، او گرفتار طغیان شده، اما با او که خواستید حرف بزنید از طرف من دارید حرف میزنید، باش نرم صحبت کنید. چرا؟ این نکته دقیقه، شاید برگرده، شاید به خودش بیاد. فرعون یعنی خدای متعال حتی منتظر بازگشت فرعونه، یعنی حتی از فرعون هم نمیتونه بگذره. به موسی و هارون میگه اونجا رفتید باش نرم صحبت میشه، از طرف من دارید میرید باش حرف بزنید. قولا لینا، از این جمله معلوم میشه خدای متعال حتی منتظر بازگشت فرعونه. ابن عباس میگه به اینجا که رسیدم دیوانه شدم، وقتی این آیه رو خوندم دیدم خدای متعال چقدر مهربونه. بعد پیش خودم گفتم ابن عباس تو هر چقدرم که بدی کرده باشی دیگه ادعای خدایی که نکردی که، تو که مثل فرعون این همه ظلم و ستم به مردم نکردی که. بعد احساس کردم که خدای متعال درباره من چقدر لطف خواهد داشت و حتما من رو خواهد پذیرفت. میگه یک چون این انقلاب روحی برام پیدا شد وقتی این مهربانی خدای متعال رو درک کردم. خب این نکته اول، همه برگردید.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه عاشقانه،
به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر براریم،
براریم براریم،
فروزان مهر آن ماه یگانه،
فروزان مهر آن ماه یگانه.
برنامه کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای با طراوت، برای همه اونایی که به سوی سعادت دارن گام برمیدارن.
شو شب گردد
شبان
چراغ مهخامون،
یفروزیم شبی عاشقانه،
به گرد شب با یاد روخ دو، سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه.
به نظر شما از چه راهی میشه مهر و محبت خدا رو در دل داشت یا در دل و جان نهادینه کرد؟
به نظر من محبت خدا یه چیز فطریه که فقط کافیه بهش توجه کرد. ما خیلی وقتا توی خیابون وقتی رد میشیم خیلی چیزا رو چشممون میبینه ولی بهشون توجه نداریم، و این محبت فطری خودم توی دل هست، فقط آدم توی اون مواقع حساس بهش توجه میکنه. هرچی توجه بیشتر بشه محبت هم بیشتر میشه.
و کمک کردن به نیازمندان، واقعا دستگیری کنیم، اگرم کمک نمیتونیم بکنیم همدردی داشته باشیم باشون.
خدا رو با کارهای خوب کردن، محبت به هم نوع خودم،
با عبادت خداوند، انجام واجبات، ترک محرم، در واقع میتونیم بگیم تقوا، اون نیروی درونی که انسان میتونه در خودش ایجاد کنه. البته اکتسابی هستش، طبیعی نیستش که بگی مادرزادی کسی به تقوا میرسه.
نظر من با ترک محرمات و انجام واجبات همونجوری که تو قرآن گفته شده میتونیم که رضایت خدا رو به دست بیاریم.
مهمترین راه برای بازگشت به سوی خدا بعد از گناه یا اشتباه به نظرتون چیه؟
خب بعد از گناه مهمترینه که زود از کارش پشیمون بشه. خب این پشیمون هم تو روایات با نام توبه ذکر شده و شرایطی برای این گفته شده.
توبه و که خودش کمک بکنه.
توبه هستش، اونم نه توبه زبونی، قلبی باید بشه. حدیث از حضرت رسول داریم میگه که ان ندمو توبه، یعنی همون پشیمانی قلبی شما توبه هستش.
توبه و همین که دیگه به کارهای گذشتهمون فکر کنیم و دیگه اون کارهای غلط رو انجام ندیم و به فکر آباد کردن آیندهمون باشیم.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. جوانمون گفت خیلی دلم میخواد توی این بازگشت، توی این توبه یه راهی به هم نشون بدن که بگم با این راه یا با این کار میتونی گناهانتو خیلی قشنگ پاک کنی. گفتم خب همه این کارا که گفته شد پاک کننده بود دیگه، به نظرت اینجوری نبود؟ گفت نه، منظورم این نیست، منظورم اینه که آدم همه این راه ها رو میره اما توی این مسیر یه کاری بهش یاد بدن و بگن اینجوری راحت تر گناهات پاک میشه. گفتم این سوالتو باید از استاد هاجر یکبری بپرسیم.
ظاهراً هیچ پاک کننده‌ای به شکل کلی ما بالاتر از نماز نداریم. ان الحسنات یذهبن السیئات، یکی از امید بخشترین آیات قرآن کریم. نماز و توجه به خدای متعال با این ذکر جامع، انسان پاشه یه دو رکعت نماز با حضوری بخونه پاکش میکنه، مثل یک دوش خیلی پر آب، تعبیری که در روایت هست مثل یک نهر پر آبی است که از برابر شما عبور میکنه. اگه شما 4-5 بار در 5 نوبت در روز خودتون رو تو این نهر بشویید، آثار گناه از وجود شما پاکیزه میشه. نماز خیلی مقتنم، خیلی مهمه که انشالله خدای متعال توفیقش رو به همه ما کرامت کن. بسیار خوب. پس به این ترتیب اگر کسی موفق شد این گونه برگرده، این میشه توبه. یه چیزی رو هم بزرگان ما فرمودن و اون که واقعا مصمم باشه که دیگه مرتکب چنین گناهی نشه. واقعا اگه شما برید در حس یک توبه کامل قرار بگیرید، واقعا آتش ندامت رو در قلب خودتون شعله ور کنید، یا در جایی که پای دیگران در میان هست اون سختی توبه رو بفهمه انسان، چقدر سخته من بعد از فلانی برم عذرخواهی کنم، اگه عذرخواهی نکنم من زندانی او هستم در آخرت، من بیچاره میشم، معطل او خواهم شد. خب این وقتی میفهمه چقدر سنگینه این توبه، یعنی باید توبه به نظرتون بیاد که چقدر سخته، شیرین هست ولی خیلی سخته این بازگشت. با فهم درست این معنا در واقع یه عزمی تو قلب شما شکل میگیره که دیگه جلوی ارتکاب گناه رو میگیره، یه توبه کامل به شما صیانت میده. منتها بزرگان ما تعبیرشون اینه که شخص باید در توبه کامل مصمم باشه که دیگه اون گناه رو مرتکب نشه. حالا اگر بعدها احیانا دوباره آسیب دید، باز باید همین عملیات رو تکرار بکنه، منتها جدی باشه برای این که هیچ وقت دیگه اون گناه برای او تکرار نشه. خب حالا اگر شما به یک چنین حالی رسید، این نکته شیرینی که میخوام عرض کنم اینه، خدای متعال همه توبه کنندگان رو دوست داره. در قرآن هم فرموده ان الله یحب التوابین و یحب المتطهر، فرموده خدای متعال اونایی رو که برمیگردن خیلی دوست داره و تحویلشون میگیره، مورد عنایت و لطف خودش قرار میده. اما در عین حال اگر این کسی که برمیگرده جوان باشه، مخصوص خدای متعال توبه جوان رو دوست داره. در یه روایتی هست از پیامبر عظیم الشان، حضرت فرمودن خداوند جوان توبه کننده رو خیلی دوست داره. رازش هم مشخصه، به خاطر اینکه انسان وقتی در جوانی برمیگرده و توبه میکنه، امکان این ترمیم ها درش خیلی زیادتر. این همین توبه نزدیک همینه دیگه، که انسان خیلی زود توبه کنه. و اینکه بالاخره یه کسی در جوانی بتونه از لذت گناه فاصله بگیره، این فهم معنوی او و فهم عرفانی او در این سطحی بالا بیاد که هم عمق فاجعه گناه رو بفهمه، هم میزان لطف خدا رو درباره خودش بفهمه، خیلی کار کرده. خلاصه خدای متعال توبه جوان رو خیلی دوست داره، به خاطر اینکه این تا برگرده توبهش قبول میشه. توبه جوان رو هم خیلی زود خدای متعال میپذیره.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون ای برد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون ای برد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
به جوانمون گفتم دقت کردی؟ میبینی که ما تو چه دریای لطف و رحمتی داریم زندگی میکنیم و بیخبریم؟ برای کار خیرمون ثوابه، برای بازگشت از گناهمون ثوابه. خلاصه اینکه خدا هیچ وقت درای رحمت زندگی رو به رومون نمیبنده. جوونمون گفت دارم از اون لحظه هایی که ناامید شدم از خدا خجالت میکشم، از اون لحظه هایی که فکر کردم دیگه همه چی تموم شده، دیگه هیچ راه بازگشتی برای من حقیر وجود نداره، میخوام بازم از لحظه بازگشت بدونم دیگه چه اتفاقایی میفته. گفتم یه اتفاق شیرینی دیگه که باز هم استاد حاجی اکبری بیشتر توضیح میدن.
حالا وقتی برمیگرده چقدر خدای متعال خوشحال میشه. اینم جالبه که وقتی بنده خدا توبه میکنه و با خدای متعال آشتی میکنه، چقدر خدای متعال خوشحال میشه. این خوشحالی خداوند تبارک و تعالی و رضایتش و خوشنودیش از بازگشت بندش، خدای متعال نمیتونه قبول کنه که اونی رو که آفریده برای یک مقصد دیگه ای این بخواد از بین بره. این باعث نارضایتی حضرت حقه. لذا اوج خوشنودی خدای متعال اون وقتیه که اونی که رفته بود برگرده. حالا میخواید بدونید چقدر خوشحال میشه خدای متعال؟ از پیغمبر اکرم بشنوید، فرمود مثل اون پدری که عقیم بوده و دیگه اصلا کندم امیدی هم نداشته به فرزند دار شدن، یه باره خدای متعال بهشون یه فرزند. این چه حالی میشه؟ اصلا میشه توصیف کرد خوشحالی او رو؟ کالوالد العقیم، اینقدر خدا خوشحال میشه. مثال زدن که برای ما مسئله خود روشن میشه، ولی اینجوری ها که نمیشه مسئله رو خوب فهمید. یا تعبیر دیگه که داره اینه که فهمون مثل اون کسی که گم شده ای داره. حالا در یه روایت دیگه این گم شده رو اینجوری گفتن یه کسی در دل شب توی تاریکی تمام زاد و راهله و توشه خودش رو توی بیابانی گم کنه، توی شرایط خیلی سخت. حالا این وقتی پیدا میکنه چه حالی میشه؟ یا مثل اون تشنه‌ای که در اوج آتش یک بار یک جام آب خنک گوارایی به دستش برسه، وقتی که دیگه داره از تشنگی جان میده، چه حالی میشه وقتی اون آب بهش میرسه؟ در اون روایت هست که خدای متعال شادمانیش در بازگشت بنده گناهکارش از این مثال‌هایی که گفتیم خیلی بیشتره. ما دنبال چی هستیم واقعا؟ یه خبر ویژه هم که خب فرستاده به وسیله پیامبر عظیم الشان، که چقدر خدای متعال اینهایی رو که دارن برمیگردن دوست داره اون وقت. باز تو همون تصویر قبلی نگاه کنید، یه کسی مثلا فرزندش از خانه فراری شده باشه، یه فرزند عزیز نور چشمه که خیلی او رو دوستش میداره و همه امیدش متمرکز تو وجود او هست، این مثلا از خونه فراری شده رفته، در معرض انواع و اقسام خطرها و امثال اینا هم قرار گرفته، این حالا چقدر انتظار میکشن، چقدر پیگیری میکنن، چقدر پیغام بسقام این طرف اون طرف اطلاع رسانی، همه رو خبر کنیم که خب این بچه رو پیداش کنیم. ببینید اون وقتی که این بچه برمیگرده چقدر حالا خوشحال میشن و اینا که بمانه، ولی مثل این که از یک منظر محبت این پدر و مادر از این به بعد نسبت به این بچهشون بیشتر میشه که اینو نگهداریش کنن که نکنه این دوباره از دستشون بره. این کسی که باز میگرده خیلی دوستش میدارن که این بالاخره برگشته، چجور تحویلش میگیرن، چجور. خب با این نکته هایی که گفتیم واقعا کسی توبه نکنه اون وقت حقش نیست که برای همیشه بسوزه؟ به نظر شما این حقش نیستش که تا ابد توی جهنم بسوزه؟ به ما یه نیازی هم نداشته خدای متعال، ما رو آورده برای اینکه ما رو مشمول لطف و عنایت خودش کنه. یادمون باشه که نیازی به بازگشت ما نداره خدای متعال، که اگه ما برنگردیم هم که فقط خودمون رو نابود کردیم، اما اون اثر لطفش نمیتونه از ما بگذره.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان، خدای مهربونی داریم که هیچ وقت ناامیدمون نمیکنه. نکنه ازش فاصله بگیری یا ناامید بشی. ناامیدی خودش گناه بزرگ نابخشودنیه. پس حتما این فاصله ها رو کم کن و به خدای مهربون خودت نزدیکتر شو. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.